بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 176 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 123 سوره مبارکه نساء. آن الله تعالی می فرماید لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. در این آیه الله تعالی این مسئله را بیان می فرماید که رسیدن به بهشت که در آیه قبلی وعده آن به اهل ایمان و کسانی که اهل عمل صالح بودند داده شده بود، می فرماید که رسیدن به این بهشت که به عبارت دیگر و به گونه دیگر گرو رضایت و خوشنودی پروردگار نیز می باشد، با تمنی نیست، لیس به امانی یکم، با ادعا نیست. اینکه انسان ادعا بکنه که من بهشتیم و دیگران بهشتی نیستند. لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب. و حتی این مسئله با تمنا و ادعای اهل کتاب هم نیست. دو گروه را در این آیه الله تعالی مورد خطاب قرار داد، یکی اهل ایمان، مؤمنین، امت محمد صلی الله علیه و سلم، و دیگری هم اهل کتاب، یهود و نصارا. چون که یهود و نصارا اهل کتاب آسمانی بودند، تورات و انجیل بر آنها نازل شده و دو پیامبر اولوالعزم یعنی موسی و عیسی علیهم السلام از جمله پیامبران برتر آنها بودند و در مقایسه با دیگر اقوام و ملت‌ها و ادیان این دو دین به هر حال برتری داشتند. و فضلکم علی العالمین، در آیات بسیار زیاد آمده که الله تعالی شما را یعنی اهل کتاب را بر دیگر امت‌ها برتری داده. ولی به هر حال در طول تاریخ دچار انحرافاتی شدند و به شرک و کفر کشیده شدند و تا اینکه پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد و دوباره یکتاپرستی را زنده کرد. اینجا بود که در مدینه شخصی یهودی که در کنار مسلمان ها زندگی می کردن یکی از مؤمنین گفت که ما از شما به بهشت سزاوارتریم، چون پیامبر ما قبل از پیامبر شما بوده و کتاب ما هم قبل از کتاب شما نازل شده، پس ما اولاتر و سزاوارتر هستیم از شما. این آیه نازل شد که لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. البته آن مؤمن هم از خود دفاع کرد که خیر این گونه نیست، بلکه ما سزاوارتر هستیم به بهشت. و آیه نازل شد که این مسئله با توجه به ادعا و تمنا نمیتونه درست بشه. رسیدن به بهشت یک راهی داره که راه آن مشخصه، ایمان، که از جمله مسائل مهم ایمان یکتاپرستی است، انسان یکتاپرست باشه، مشرک نباشه در کنار ایمانش، و عمل صالح و اینکه کار درست انجام بده. راه رسیدن به بهشت اینه دیگه. این که من از امت فلانی هستم و من تابع فلانی هستم و من پیرو فلانی هستم، ادعای خالی به درد نمیخوره، مشکلی حل نمیکنه این مسئله. سپس فرمود من یعمل سوءا یجز به، هر کسی که کار بدی انجام بده. و اینجا کلمه سوءا به صورت نکره آمده در سیاق شرط. من یعمل، من شرطی است، یعنی اینکه این بدی هر چقدر باشد تمام انواع بدی ها را در بر میگیره، چه آن بدی هایی که بسیار بزرگ باشد در حد کفر و شرک و نفاق، و چه آن بدی هایی که کوچکتر از آن باشه و انسان مسلمان مرتکب آن میشه، چون مسلمان معصوم نیست، ممکنه دچار اشتباه بشه و گناهان از او سر بزنه. این گناهان و این بدی ها که از انسان سر میزند، یجز بهی، جزای آن را خواهد دید. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، که البته اگر این بدی به اندازه بدی کفر و شرک باشه، چنین انسانی در مقابل عذاب الهی هیچ گونه ولی یعنی یار و نصیر یعنی کسی که او رو کمک بکنه، اون رو نجات بده، اون رو پیروز بکنه، برای او وجود نخواهد داشت و پیدا نخواهد کرد. ولا یجد، یعنی اینکه عذاب الهی بر او نازل خواهد شد، این مسئله حتمی است، چون مرتکب بدی کفر و شرک شده و بر این گناه هم مرده و توبه نکرده، بر نگشته. ولی بدی هایی که انسان های مسلمان انجام میدن، توحید دارن، یکتا پرست هستن، اصطلاحاً به آنها میگن عصات الموحدین، موحد هست ولی اسیان میکنه، گناهی میکنه، هر کسی به گونه مبتلا به یک گناهی ممکنه باشه، این گناهان باید سزای اون رو ببینه. و به همین منظور در سوره زلزال هم آمده که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس مثقال ذره کار خوب انجام بده پاداشش رو میبینه، حتی اگر انسان کافر باشه در این دنیا پاداش خوبی هاشو دریافت میکنه، حتی اگر این خوبی خیلی کم باشه. و به همین منظوره که شاعر گفته که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، پاداش اون رو خواهی دید. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و هر کسی هم به اندازه یک مثقال ذره بدی بکنه جزای آن را خواهد دید، چه در دنیا چه در آخرت، چه این انسان کافر باشه چه مسلمان باشه. این قاعده یک قاعده کلی است که بر همه انسان‌ها منطبق میشه. ولی خب خوبی‌ها برای انسان‌های کافر فقط در دنیا پاداشش می‌بینن و انسان مؤمن هم در دنیا و هم در آخرت پاداش خوبی‌های خودش رو می‌بینه. ولی بدی‌هایی که ممکن از انسان مسلمان سر بزنه، این سوالی بود که خلیفه راشد و بزرگوار ابوبکر رضی الله عنه از پیامبر این سوال را پرسید که یا رسول الله، اگر ما در مقابل هر بدی که می‌کنیم جزای او را ببینیم، به این معنی که در آخرت با من حساب کتاب بکنن، همه هلاک میشیم، کسی جون سالم به در نمیبره، چون همه ما مرتکب بدی میشیم، به هر حال گناه است و انسان مرتکب گناه میشه. و این سوال چه کسی داره میپرسه؟ صدیق این امت، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. یعنی اینکه ابوبکر معصوم نیست، ممکنه اشتباهات از اون سر بزنه و به همین دلیل که داره از پیامبر سوال میکنه. چه برسد به من و شما، تا چه اندازه میتونیم معصوم باشیم در مقابل گناهان؟ نمیتونیم معصوم باشیم، روزانه و در هر لحظه ممکنه ما مرتکب گناه بشیم، خواسته یا ناخواسته. و این بدی هایی که از ما سر میزنه، اگر از آنها توبه نکنیم، جزای این بدی ها رو خواهیم دید در این دنیا، اون گرفتاری هایی که برای ما درست میشه، اون مصیبت هایی که بر سر ما وارد میشه. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اگر خاری به بدن تو فرو برود هم، این خار پاسخ بدیه که تو انجام دادی و کفاره گناهانت میشه. پس به این گونه انسان مسلمان در مقابل بدی هایی که انجام میده پاک میشه. البته چندین راه حل دیگر هم برای پاک شدن از گناهان وجود داره، یکیش استغفاره، یکیش اینه که ما کار بدی که میکنیم با کار خوب اونو پاک بکنیم، و اتبع السیئه الحسنه یا و اتبع السیئه الحسنه تمحوها، اگر بدی انجام دادی بعد از اون بدی کار خوب انجام بده، اون کار خوب اون بدی رو پاک میکنه. و در احادیث اومده که نمازهای پنجگانه که ما میخونیم کفاراته، یعنی گناهان ما رو پاک میکنه. وضوئی که میگیریم با تمام قطره هایی که از صورت ما خارج میشه هنگام شستن صورت، یا قطره هایی که از سر انگشتان ما هنگام شستن دست چکه چکه میکنه، یا مسح سر که انجام میدیم، یا پاهای خود را که میشوریم و اون قطره هایی که از سر انگشتان ما چکه چکه خارج میشه، تمام اینها در حقیقت گناهانی که ما با این اعضا انجام دادیم پاک میشه از این اعضا. رمضان تا رمضان، جمعه تا جمعه، حج تا حج، راه‌های بسیار زیادی در دین قرار داده شده برای پاک کردن اشتباهات. و تا زمانی که انسان زنده است اشتباهات هم همراه اون هست، انسان پیوسته دچار خطا میشه. بلکه در حدیث آمده که اگر شماها گناه نمی کردید، یعنی مانند ملائکه بودید، ملائکه گناه نمی کنند، لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه اهل اسیان و سرپیچی از دستورات الهی نیستند و یفعلون ما یؤمرون و دستورات الهی را اجرا میکنند. اگر شماها گناه نمی کردید، یعنی بنی آدم، الله تعالی شما را از بین می برد و یک قوم دیگری را به وجود می آورد که گناه بکنند و بعد از گناهشون استغفار بکنند و پروردگار آنها را ببخشه. پس طبیعت ما اینه که گناه بکنیم، ولی این مسئله به این معنی نیست که ما جرأت پیدا بکنیم در گناه کردن. این به این معنی است که خلقت ما و طبیعت ما به این گونه است که گناه از ما سر میزنه. گاهی اوقات نفس اماره به سوء بر ما غلبه میکنه و ما رو دستور به کار بدی میکنه و اون کار رو انجام میدیم، ولی بلا فاصله نفس لوامه، یعنی نفسی که ما رو ملامت میکنه، فعال میشه و تو رو ملامت میکنه که چرا این کار رو کردم. اهل ایمان این گونه است، ولی کسانی که از ایمان برخوردار نیستن کارهای بدشون رو میکنن، افتخارم میکنن به گناه بدشون و به برای بقیه بازگو میکنن و بهشون نشون میدن ببینید من فلان کار کردم، فیلم میگیره، عکس میگیره، نشون دیگران میده. اینا اهل ایمان نیستن. ولی انسان مؤمن وقتی گناه میکنه، اولا سعی بر اینه که هیچ کس نبینه این گناه رو، خجالت میکشه و بعدم پشیمون میشه، میگه بار الله چرا این کارو کردم، منو ببخش، توبه میکنه. این بدی هایی که از انسان مؤمن سر میزنه یا از انسان کافر سر میزنه به چه گونه است؟ ولی به هر حال راه های بسیار زیادی برای اهل ایمان گذاشته شده که بدی های آنها در همین دنیا پاکسازی بشه، تا اینکه وقتی روز قیامت میان دیگه پروندهشون سفید باشه و جزای بدی های خودشون در این دنیا دیده باشن. و من یعمل من الصالحات، و در مقابل کسی که کارهای نیک انجام میده، کارهای شایسته انجام میده، یعنی که دستورات الهی رو اجرا میکنه، نگاه میکنه به قرآن و سنت پیامبر چه بهش گفته شده و چه ازش خواسته شده و میگه سمعنا و اطعنا، بار الله شنیدم و اطاعت کردیم، دیگه چونه نمیزنه، این دست اون دست نمیکنه، این چرا اینطوریه، اون چرا اونطوریه. بعضی هستن خیلی چونه میزنن توی مسئله سمعنا و اطعنا گیر دارن و اون راهی که یهود در پیش گرفتن، سمعنا و عصینا، شنیدم و اسیان کردیم. و باید انسان مسلمان مواظب این مسئله باشه. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون. گفته انسانهای مؤمن اهل ایمان که آنها نیست اهل رستگاری هستن، اینه که وقتی چیزی را از الله و رسولش میشنوند و به سوی آن دعوت میشوند که بیاید پروردگارتون چی بهتون میگه، پیامبرتون چی بهتون میگه، میگن سمعنا و اطعنا، دیگه چونه نمیزنن، هوا سرده، هوا گرمه، حوصله ندارم، خستم، مریضم، تا جایی که میتونه توان خودش رو به کار میبره برای انجام دادن دستورات الهی. فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که می توانید تقوی الهی را پیشه کنید. و من یعمل من الصالحات، به همین منظور فرمود من الصالحات، من در اینجا برای تبعیزه، یعنی کار برخی از کارهای صالح را انجام میدن، چون ما نمیتونیم که تمام کارهای شایسته نیک رو به جا بیاریم، توانایی برای همه وجود نداره. یکی ممکنه توانایی مالی داشته باشه، یکی ممکنه توانایی بدنی داشته باشه، یکی توانایی زبانی داره، یکی بیگونه دیگه، هر کسی بیگونه ای توانایی داره. شما آن قدرتی که به شما داده شده، پروردگار بهت داده، اونو به کار ببر برای انجام دادن کارهای صالح در راستای نیرو و توانی که به تو داده شده. ممکنه شما از قدرت‌های برخوردار باشید که من برخوردار نباشم، و این 100% این گونه است. هر کسی در حد و توان خودش میتونه که انسان مفید باشه در جامعه اسلامی، و اگر همه به این شکل دست به دست هم بدهیم و کمبودها را از بین ببریم، جامعهمون میشه جامعه خوب، هم از لحاظ دنیوی درست میشه و هم از لحاظ اخروی درست میشه. ولی اگر نه، همبستگی به وجود نیاد و هر کسی فقط خودشو میبینه و دیگرانو نمیبینه، و اینکه همدیگر، مردم همدیگر رو قبول ندارن اصلا، این بده اون میگه، یکی دیگه بده اون میگه، این یکی اونو میکوبه، خب این به این شکل امور مردم درست نمیشه، سر و سامان نمیگیره. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، چه این شخص مرد باشد چه زن باشد فرقی نمی کنه در این مسئله. همیشه یادمون باشه اون تفاوتهایی که بین زن و مرد در دین قرار داده شده همش برمیگره به امور دنیا، در ارث و میراث اگر باشه یا در دیه اگر باشه یا در دیگر مسائل، حالا هر چیزی که هست اینا برمیگره به حقوق دنیوی، ولی در حقوق اخروی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. و علت این که در دنیا بین زن و مرد تفاوت قائل شده در برخی از مسائل با توجه به مسئولیت این دو گروه در جامعه و در مقابل هم دیگره. اگر به مرد دو برابر میراث داده میشه به علت اینه که آن هزینه هایی که مرد در زندگی متحمل میشه نه اینکه دو برابر هزینه های زن بلکه چندین برابره. تمام خرج های زندگی و هزینه های زندگی رو مرد پرداخت میکنه. اگر شخصی از خانواده مریض بشه، هزینه های آموزش، هزینه های رفت و آمد، هزینه های خوردن و آشامیدن و پوشیدن، هزینه های مسکن، خوبی و بدی هایی که در جامعه در فامیل به وجود میاد، تمام این هزینه رو چه کسی میده؟ البته گذشته از اینا امروزه روز زن هم آوردن، نمیدونم هدیه های مختلف باید داده بشه و به کمتر از طلا هم راضی نمیشن. خب اینا کی پرداخت میکنه این هزینه ها رو؟ پس چرا وقت این همه هزینه بردوش مرد هست هنگام میراث اگر گفتیم دو برابر سر و صدا مردم میره بالا که چه خبره؟ چرا تساوی وجود نداره بین زن و مرد؟ خب چون در هزینه تساوی وجود نداره. به هر حال اینه که مسئله زن و مرد در مسائل اخروی هیچ تفاوتی با هم ندارن. آن زنی که مثلا فلان نماز میخونه با اون مردی که فلان نماز میخونه اگر نیتها یکی باشه اجر و پاداششون یکیه. و هو مؤمن، و این عمل صالح انجام دادن در گرو ایمانه، باید ایمان وجود داشته باشه تا پاداشی که الان میاد صورت بگیره. و این کلمه و هو مؤمن دلالت بر این میده که ممکنه انسان کافر هم کار صالح انجام بده، چه بسا انسانهای کافری که به مردم کمک رسانی میکنن در حوادث طبیعی، در سیل و طوفان و زلزله و جنگ، یعنی که مثلا کمک های مردمی دارن، کمک های مادی میکنن به فقرا، به نیازمندان، یا کسانی که مثلا از لحاظ غذا کم بود دارن به آنها غذا میرسونن. خیلی هستن انسان های کافر این کارا رو انجام میدن، ولی کافره، مؤمن نیست. یا این که اصلا ملحده، اصلا آخرتی رو قبول نداره. اگر ملحد باشه که خودش آخرت رو قبول نداره، پس ما نمیتونیم به زور بهش بگیم که نه تو باید بری بهش روز قیامت. قبول نداره. وقتی انسان چیز رو قبول نداره دیگه نمیشه، باید بپذیره اول. اگر هم قبول داره آخرت رو ولی دچار شرک و کفره، مانند یهود ایمان دارن به روز قیامت، پیامبر دارن، کتاب آسمانی دارن، ولی دچار شرک و کفر شدن و ممکنه که کارهای خوبم داشته باشن، و چون الله تعالی گناه کفر و شرک را به هیچ وجه نمی بخشه، پس این اعمال دیگه روز قیامت بار معنوی پیدا نمی کنه. ولی با این وجود چون پروردگار به هیچ بنده ای ظلم نمی کنه، اجر و پاداش این گونه انسان ها را در همین دنیا بهشون میده تا روز قیامت دیگه طلبکار نباشن که بار الله ما کار خوب انجام دادیم. ابو جهل هم کار خوب انجام میداد. ابو جهل اون تصوری که همه مردم ازش دارن اینه که سرسخت‌ترین دشمن دین بوده. درسته آنه؟ بله. ولی خب با این وجود تا زمانی که زنده بود حجاجی که می اومدن در مکه از جای دیگر تا حج انجام بدن به اونها غذا میداد، به اونها لباس میداد، در قحطی هایی که صورت میگیره به مردم کمک میکرد. ثروتمند بود ابو جهل، پول داشت، رئیس مکه بود. به هر حال به همین دلیل این گونه اعمال خوب که از انسانهای کافر و از دشمنان دین و از دشمنان الله و رسولش سر میزنه اینا دیگه روز قیامت ارزش نداره. پاداش این اعمال در دنیا به اونها پرداخت میشه به گونه های مختلف. یکی به شهرت میرسه و مردم همیشه از اون یاد میکنن، بله فلانی عجب آدمی بود، چی کارهایی که نکرد. یکی هم به ثروت میرسه، یکی هم از سلامتی و تندرستی برخوردار میشه، از نعمت‌های الهی میخوره. اینا هم حساب کتاب داره. نعمت الهی استفاده از آن و خوردن و آشامیدن بدون حساب کتاب که نیست که، باید در مقابل اون بندگی انجام داد. و چون این انسان بندگی نمی کنه، پس میشه در مقابل کارهای خوبی که انجام میده 100% حساب کتاب از در این زمینه. و هو مؤمن، پس باید حتما ایمان وجود داشته باشه تا کارهای صالح در روز قیامت بار پیدا بکنه. ایمان دیگه، ایمان به روز قیامت، قبول داشته باشی خب معنی پیدا میکنه کارها در روز قیامت، قبول نداشته باشی دیگه ارزش نداره اون کار. فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، اینها کسانی هستند که وارد بهش میشن. و در قرائت دیگر یدخلون الجنه، وارد بهش گردانده میشوند، یعنی بهش برای آنها نزدیک میشه. و این در قرآن اومده و ازلفت الجنه للمتقین، بهش رو میارن برای اهل ایمان، نزدیک میکنن، ملائکه اونو میکشن. ولا یظلمون نقیرا، و به اندازه یک نقطه‌ای که در پشت هسته خرما وجود داره، اگر شما به هسته خرما نگاه بکنید، یک نقطه بسیار کوچیکی در وسطش پشتش وجود داره، خیلی هم کوچیکه، این میگن نقیر. حتی به اندازه این نقطه هم به اهل ایمان ظلم نمیشه، یعنی حتی اگر کوچکترین عمل صالحی هم انجام داده باشه، بازم جزای اون عمل رو خواهد دید، بلکه چندین برابر هم میشه، ولی ظلمی در کار نیست. پس این میشه راه رسیدن به بهشت، عمل صالح و ایمان. حالا بیا تا صبح ادعا کن و عمل صالح انجام نده، تا صبح ادعا کن و ایمان نداشته باش. خیلی ها هستن در فضای مجازی میگن که بابا عبادت به سجاده و دلق نیست، نه نماز میخونن نه این کارها رو انجام میدن، دستورات الهی رو اجرا نمیکنن، و همش میگن که عبادت خدمت به خلقه. و با بررسی هایی که انجام دادیم، اینها نه خدمت به خلق کردن و نه عبادت حق را به جای آوردن، فقط ادعا. هیچ کارنامه مثبتی در خدمت به خلق از آنها دیده نشده تا حالا، فقط حرف میزنن. ولی در مقابل اهل ایمان کسانی هستند که خدمت‌های گسترده دارن به مردم میکنن و صداش هم در نمیاد، چه خدمت‌های مادی باشه، چه خدمت‌های معنوی باشه، چه حل مشکلات آنها باشه، چه دادن روحیه به آنها باشه، خیلی دارن کار میکنن، ولی خب از طرف دیگران مورد هجوم قرار می گیرن. اینو فراموش نکنیم که حقوق دو جنبه داره، یک جنبه از حقوق، حقوق الهی است که باید انجام بگیره. نماز خواندن، روزه گرفتن حق الله است. چه ارزش داره که انسان بیاد حق الله رو پایمال بکنه و به حق بندگان برسه؟ طرف حساب و کتاب تو چه کسی است؟ بندگان یا پروردگارت و خالقت؟ خیلی عجیبه. تصور بکنید انسانی در مغازه‌ای داره شاگردی میکنه، صاحب مغازه، صاحب سرمایه به این شاگرد گفته که این کالاها رو بعد این گونه به مردم بفروشی. خب این شخص بیاد از نزد خودش و برخلاف خواست و اراده صاحب مغازه به مردم تخفیف‌های آنچنانی بده، خدمت به خلق دیگه، ببرید این دو تا ببر یک حساب میکنه، داره خدمت به خلق میکنه یا نه؟ بله. ولی خب حق چه کسی رو داره پایمال میکنه؟ حق صاحب مغازه داره پایمال میکنه. سر سال که بشه، سر حساب کتاب که بیاد، صاحب مغازه با این شاگرد چه کار میکنه؟ میگه دست در نکنه، خدمت به خلق کردی، برو به راهت ادامه بده. حقوق الهی رو پایمال میکنن، به هیچ حقی از حقوق الهی پایبند نیستن و دل خود را خوش میکنن که ما داریم خدمت به خلق میکنیم. وقتی میریم نگاه میکنیم، این خدمت به خلق هم نیست، هیچکدومش نیست، نه اینه نه اون. و پیام این آیه همینه، لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. این مسائل با ادعا حل نمیشه، عمل میخواد، عمل مبنی بر ایمان، حتی عمل بدون ایمان هم به درد نمیخوره. عمل مبنی بر ایمان. سپس فرمود من احسن دینا، دنبال بهترین دینداری میگردی؟ میخوای بهترین دیندار باشی؟ به چه شکل میخوای دیندار خوبی باشی؟ چون دینهای زیادی وجود داره، دین یهودیت وجود داره، نصرانیت وجود داره، اسلام وجود داره، ادیان دیگر وجود داره، مجوسی، بت پرستی، ستاره پرستی، هندوسی. بهترین دین کدوم دینه؟ یک انسان میخواد دیندار بشه چه کار باید بکنه؟ و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. چه کسی در دینداری بهتر است از آن انسانی که خود را تسلیم امر الهی کرده، اسلم وجهه لله، گوش به فرمانه که الله چی میگه، حکمت آن دستور را بفهمد یا نفهمد، چون قبول کرده، پذیرفته که الله حکیم است و حکیم یعنی که حکمت مطلق و کامل داره و کار بیهوده انجام نمیدهد پروردگار. حتی دستوراتی که عنوان تکلیف به بندگانش میده بیهوده نیست، پی به این حکمت ببرد یا نبرد کار به این نداره، منتظره که دستور الهی رو بشنوه اجرا بکنه. اسلم وجهه لله، تسلیم امر الهی گشته. و هو محسن، و با این حال نیکوکار است، خودشو تسلیم کرده و نیکوکار است. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و از ملت ابراهیم پیروی میکنه، آن ملتی که حنیف است. حنیف یعنی از شرک دوره، خودشو کنار میگیره. اصل کلمه حنیف یعنی مایل، از هر گونه شرک خودشو کنار میکشه و دور میکنه. این بهترین دینه. پس از این آیه این گونه برمیاد که کسی که میخواد دیندار خوب باشه باید اولا تسلیم امر الهی باشه، یعنی دستورات الهی رو اجرا بکنه. گفت نماز بخون، نماز بخونه. گفت روزه بگیر، روزه بگیره. نکه باید این مسئله کنار بگذاره و میگه پروردگار من به این خم شدن ها نیازی نداره. بله، پروردگار به خودت هم نیازی نداره، به چی نیاز نداره؟ به گونه حرف میزنه که انگار پروردگار به وجود این انسان هم نیاز داره. خب تو هم چه ارزشی داری حالا در مقابل این همه جهان هستی، این همه آفرینش؟ بخواد جانتو میگیره، یک لحظه میگیره، تمام شد و رفت. ولی میخواد دینت درست باشه، باید تسلیم امر الهی باشی، هرچی بهت گفت باید انجام بدی، و باید محسن باشی، اینو فراموش نکن، باید عمل صالح داشته باشی، و باید از هر گونه شرک هم به دور باشی، همان گونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام با قومش درگیر شد سر این مسئله. ستاره پرست بودن، ماه پرست بودن، خورشید پرست بودن. گفت من از شماها بری هستم از دین شما، بهشون اعلام کرد. اومدن یه آتش بزرگی براش درست کردن که بندازنش تو آتش بسوزننش، ولی نشد، چون پروردگار با ابراهیم بود، ازش دفاع کرد. این میشه بهترین دین. و ملت ابراهیم در قرآن بارها تکرار شده، بلکه در سوره بقره آمده که وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. یهود به مسلمان ها میگن بیاد یهود بشید، بهترتونه، هدایت پیدا میکنه، هدایت تو یهودیته، چون هر کسی میگه من بر حق هستم دیگه. نصرانی ها هم اومدن به مسلمان ها گفتن ببینید این یهودیت به درد نمیخوره، گمراهی است، دینی هم که شما دارید هم دین نیست، بیاد نصرانی بشید هدایت پیدا میکنید. تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. به اینا بگو من فقط از ملت ابراهیم پیروی میکنم، و نه یهودیت ملت ابراهیمه و نه نصرانیت ملت ابراهیمه، هرچند آنها ادعا میکنن که ما تابع ابراهیم هستیم، چون بنی اسرائیل هستن دیگه. بنی اسرائیل بر میگردن به پیامبر ابراهیم علیه السلام. اسرائیل لقب یعقوبه، یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم. ولی اینا ادعاست. یهود وقتی میگه هدایت پیش منه، این ادعاست.
و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا.
یهودا میگفتن فقط یهود وارد بهش میشه، نصرانی میگه فقط نصرانی وارد بهش میشه. اینا هم ادعاست، همش با ادعا درست نمیشه.
و اتخذ الله ابراهیم خلیلا،
چون نام پیامبر ابراهیم علیه السلام به میان آمد و اینکه ایشان یک الگو قرار داده شده برای همه کسانی که اهل توحید هستند، حتی پیامبر ما، پیامبر ما الگوی ایشان پیامبر ابراهیم علیه السلام است. یعنی با وجودی که پیامبر ما خاتم النبیین است و بهترین مخلوق پروردگار است، ولی برای ایشان پیامبر ابراهیم الگو قرار داده شده. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، از ملت ابراهیم پیروی کن.
لقد کان لکم، یا در آیه دیگه قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه،
الگوی بسیار نیکی برای شما قرار داده شده در ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بودند، یعنی هم فکر ابراهیم هستند، چون ابراهیم تنها بود در قومش. فآمن له لوط، فقط لوط بهش ایمان آورد
و به همین دلیل بود که الله تعالی به عنوان پاداش ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد.
و اتخذ الله ابراهیم خلیلا،
خلیل یعنی چی؟
بالاترین درجات دوست داشتن بهش میگن خله در زبان عربی. مراحل داره دوست داشتن، رابطه دوستی. یکیش محبته، دو نفر به همدیگه محبت دارن، یحبهم و یحبونه. یک مرحله بالاتر میشه صدیق حمیم، یعنی دوست صمیمی که حاضره برخی چیزها رو فدا کنه برای تو. یک مرحله بالاتر خله است و این بالاترین درجه محبته. و به نسبت الله متعال، ذات الهی، میتواند انسانهای زیادی رو به عنوان خلیل برای خودش انتخاب بکنه. پیامبر ابراهیم خلیل الله است و پیامبر محمد هم خلیل الله است و ممکنه دیگرانی وجود داشته باشن به عنوان خلیل برای ذات الهی که ما ندانیم. ولی به نسبت بشر، انسان نمیتواند در قلب خودش بیش از یک خلیل انتخاب بکند. دوست میتونه بسیار دوست انتخاب بکنه، ولی بسیار میتونه انتخاب بکنه، ولی خلیل یک دونه بیشتر نمیتونه انتخاب بکنه. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در وصف ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود که ایشان بهترین یار من در مال و جان خودش بود که به من کمک کرد و اگر امکان این بود برای من که او را به خلیلی انتخاب بکنم، انتخاب میکردم. ولو کنتو متخذن خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا، یک دونه بیشتر نمیشه انتخاب کرد، اونم میدادم به ابوبکر، چون ابوبکر بهترین یار و یاور من بود. از لحظه بعثت به پیامبر ایمان آورد و همیشه در کنار پیامبر بود و کمکش میکرد. ولی فرمود که من الله را به عنوان خلیل انتخاب کردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود. دیگه جایی برای ابوبکر در قلب من برای این منزلت وجود نداره، ولی خب صاحب منه، صاحبم یکی دیگر از درجاته. من او رو به عنوان صاحب انتخاب کردم، یار و یاور منه، ولی خلیل من نمیتونه باشه چون جای دیگه برای اون وجود نداره. اگر جا بود حتما ابوبکر رو انتخاب میکنم به عنوان خلیل خودم. و این حدیث بیانگره مقام والای ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این امت می‌دهد که از چه منزلتی در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برخوردار بوده. و باز دلالت بر این میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم از درجه والای برخورداره که الله تعالی او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده. و ممکنه انسان‌های دیگری هم وجود داشته باشند، حتی در زمان ما ممکنه افرادی وجود داشته باشند که الله تعالی اونها را
به عنوان خلیل خود انتخاب کند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه در آسمان ها و زمین وجود داره از آن الله متعال است، مالکیت آن برای الله است. یعنی که هر کاری که بخواد انجام میدهد، هر کسی را که بخواهد به عنوان خلیل انتخاب میکند، هر کسی را که بخواهد اهل بهش میکند، هر کسی را که بخواهد به اون توفیق سعادت میده، هر کسی که بخواهد بهش رزق روزی میده، همه چی دست الله متعاله. و انسان جز سبب چیز دیگری نیست. حالا این سبب سعی و تلاش میکنه، ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه هم نرسه. چی بسا انسان هایی سعی و تلاش کردن به نتیجه نرسیدن. و کان الله بكل شیء محیطا، و الله تعالی به همه چیز احاطه داره، هم احاطه علمی، هم احاطه قدرت و سیطره. چیره است، غالب است، قاهر است بر همه چیز. و هیچ چیزی و هیچ کسی از علم و قدرت و سیطره پروردگار خارج نیست. احاطه او به تمام جهان هستی است. حتی به دل انسان ها هم احاطه داره و میداند که چه کسی لایق و سزاواره که اهل هدایت بشه و چه کسی سزاواره که اهل گمراهی باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.